سلام و شبتان بخیر به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شاهرای سالنگ پس از چندین ساعت مسدود بودن برای عبور و مرور دوباره باز شده است. این وزارت امروز با نشر خبرنامه گفته است که این شاهراه چاشتی دیروز برای چند ساعت به دلیل برفباری، طوفان و محدود شدن ساحه دید مسدود شده بود دوباره باز شده است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از مسافران به ویژه رانندگان خواسته که هنگام سفر از شاهراه سالنگ تجهیزات لازم را با خود داشته باشند و به راهنمایی های کارکنان سالنگ ها توجه جدی کنند. شاهراه سالنگ یکی از عمده‌ترین شاهراهای افغانستان است که ولایت‌های شمالی و شمال شرقی را به مرکز وصل می‌کند و هر از گاهی به ویژه در فصل سرما به علت‌های مختلف از جمله برفباری‌های شدید، طوفان و برفکوش بسته می‌شود. 143 خانواده مهاجری افغان دیروز از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت کردند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان امروز خبر داده که 44 خانواده از طریق تورخم و اسپین بولدک از پاکستان و 99 خانواده از طریق راهی ابریشم و اسلام قلعه از ایران برگشت کردند. در گزارش باختر مشخص نشده که این خانواده ها به گونه داوطلبانه برگشت کردند و یا هم اخراج شدند. پاکستان از اول نوامبر سال 2023 به این سو اخراج دست جمعی پناهجویان بدون اسناد افغان را آغاز کرده است. همزمان با آن ایران هم اخراج اجباری پناهجویان افغان را شدت بخشیده است. این در حال است که علیرضا بگدلی سرپرست جدید سفارت ایران در افغانستان امروز شنبه با رسیدن به کابل گفته است افغانهایی که به گونه قانونی به ایران سفر می کنند برای ایران قابل احترام هستند. در نتیجه سردی هوا سه کودک در بدخشان جان باختند. برخی رسانه‌های محلی از قول حکمت الله محمدی عامل ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان گزارش شده که این کودکان که بین 9 تا 12 سال داشتند شام دیروز در ساحه نواباد ولسوالی راغستان جان باختند. جزئیات بیشتری این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. و اردوی اسرائیل میگوید که بر علیه گروه حزب الله لبنان حملات هوایی انجام داده است. حزب الله لبنان از سوی آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در لیست سیاه قرار داده، نه شاخه سیاسی اش را. شاخه سیاسی حزب الله کرسی های در پارلمان لبنان دارد. با گفته اردوی اسرائیل این حملات بعد از کشف فعالیت های حزب الله در جنوب لبنان صورت گرفته، زیرا با گفته آن این فعالیت ها با آتش بسی که چند روز قبل اجرایی شده تهدید ایجاد می کند. در اعلامیه که اردوی اسرائیل آمده است، در یکی از این چهار حمله تأسیسات حزب الله در جنوب لبنان هدف قرار گرفته است. در حمله هوایی دیگر به گفته اردوی اسرائیل یک بنای دیگر را در لبنان هدف قرار دادند. وزارت صحت لبنان در یک اعلامیه گفته است در یک حمله که بر یک موتر صورت گرفته 3 نفر به شمول یک کودک 7 ساله زخمی شدند. به گفته این وزارت یک نفر دیگر در منطقه البازوریه زخمی شده است. بین حزب الله و اسرائیل روز چهارشنبه گذشته آتش بس اعلان شد، اما در مورد تخطی ها از این آتش بس خبرهای به نشر رسیده و هر دو طرف یک دیگر را متهم به این تخطی ها می کنند. مطالبی مهم این برنامه. سرپرست جدید سفارت ایران در کابل میگوید که مهمترین اولویت این سفارت گسترش روابط همسایگی با افغانستان است. ادامه بازداشت افغانان در پاکستان. وزارت خارجه پاکستان مدعی است که این افغانان به اتهام شرکت در اعتراضات اخیر در پاکستان بازداشت شدند، اما روایت مهاجرین افغان در اسلام آباد چیز دیگر است.
این بازداشت ها کلان از محلات مسکونی است. کسانی که بازداشت شدند چشم دید مایی است، کسایی نبودند که در تظاهرات های استاشته باشند.
با سرد شدن هوا، نگرانی ها از خطرات استفاده از بخاری های گازی و زغال سنگ بالا گرفته است. توصیه دکتران چیست؟
کسایی که مثلا در خانه سنگ زغال میسوزانه، گاز میسوزانه و یا هم زغال های بلوطی گپا میسوزانه، باید در قدم اول خیلی خوب تازه شود.
در مسائل جهان هم تحولات سوریه را دنبال خواهیم کرد و در نیمه دوم هم برنامه زن و زندگی را داریم که به مشکلات زنان اختصاص یافته که شوهرانشان معتاد هستند.
مسیح صدا میکنم یا میم نان تهرست یا خانه بیاید صد بلد کب میکنم نان اوس میپرتد چهاری من میدیم بازه بیرون میکشیم و دوزه قایم میکنم برای برو طلاق استی کارو ندارم.
مسائل دیگری را هم در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه‌های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. می‌پردازیم به مطالب برنامه. یک مقام ارشد ایران گفته است که مهمترین اولویت این سفارت گسترش روابط همسایگی با افغانستان است. با گزارش خبرگزاری اسنا، علیرضا بگدلی سرپرست جدید سفارت ایران در کابل این سخن را امروز پس از ورود به افغانستان و آغاز کارش ابراز کرد. پیش از گزینش بگدلی در این سمت، حسن کاظمی قمی سفارت ایران در کابل را رهبری میکرد. جعفر احمدی نگاهی به این موضوع انداخته است.
گسترش روابط بین کابل و تهران به ویژه در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی از اولویت‌های مأموریت علیرضا بگدلی سرپرست جدید سفارت ایران در کابل خواهد بود. این را رسانه‌های ایران گزارش دادند. در ادامه آمده است که تلاش برای مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر و نیز رسیدگی به مشکلات در پیوند به مهاجران افغان شامل اولویت‌های او می‌شود. آقای بگدلی به روز شنبه پس از ورود به کابل با شماری از مقامات وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار و بر گسترش همکاری ها میان دو کشور همسایه تاکید کرد. این دیپلمات ایران در حال خواهان تقویت روابط بین افغانستان و ایران شده که آنچه رفتار تبعیض آمیز مقامات جمهوری اسلامی با پناهجویان افغان خوانده می شود انتقادهای زیاد را برانگیخته. با گزارش خبرگزاری ایسنا، بگدلی در کابل گفته مهاجرانی که به گونه قانونی به ایران می آیند روی چشمشان جا دارند، اما او افزوده از مهاجرانی که به شکل غیر قانونی وارد ایران شدند خواستند به کشورشان برگردند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان برآورد کرده که نزدیک 4.5 میلیون افغان در ایران زندگی می کنند. مقامات ایران در میانه ماه سپتامبر گفتند که در دو ماه آینده نزدیک به 2 میلیون افغان بی سند را اخراج خواهند کرد. پیش از گزینش بگدلی در این سمت، حسن کاظمی قمی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان سفارت ایران در کابل را رهبری می‌کرد. او در 25 ماه نوامبر در دیدار با یوشیاویون نماینده چین در افغانستان گفته بود که از مداخله‌های به گفته‌اش تفرقه افغانانه بیگانگان در افغانستان جلوگیری شود. ایران یکی از کشورهای محدود است که روابط خوب با حکومت طالبان دارد، اما پس از گذشت بیش از 3 سال ایران مانند دیگر کشورهای جهان تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و بر تشکیل حکومت فراگیر در این کشور تاکید می‌کند. وضعیت کنونی افغانستان موضوع مورد بحث نشسته بود با میزبانی تهران در ماه جوزا با اشتراک نمایندگان ایران، روسیه، چین و پاکستان. حسن کاظمی قمی در این نشست گفته بود که پیشنهاد تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان نباید از سوی مقامات فعلی به عنوان مداخله در امور داخلی این کشور تلقی شود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت خارجه پاکستان مدعی شده که چندین شهروند افغان در اعتراضات اخیر در اسلام آباد بازداشت شدند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت روز جمعه در یک نشست خبری گفت که هر گونه اشتراک اتباع خارجی در اعتراضات سیاسی غیر قانونی است، اما شماری از مهاجران افغان ادعا میکنند که در چند روز اخیر بازداشت و آزار و اذیت افغانها در اسلام آباد افزایش یافته، اما بیشتر کسانی بازداشت شدند که هیچ سهمی در تظاهرات نداشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه ادعاهای مقامهای پاکستانی مبنی بر دستداشتن افغانها در اعتراضات اخیر در پاکستان، وزارت خارجه پاکستان مدعی شده که چندین شهروند افغان در این اعتراضات در اسلام آباد بازداشت شدند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت که هر گونه اشتراک اتباع خارجی در اعتراضات سیاسی غیر قانونی است و وزارت داخلی پاکستان به زودی اطلاعات مربوط این افراد را منتشر خواهد کرد. پیش از این سید نصیر علی رضوی فرمانده پلیس اسلام آباد هفته گذشته به رسانه ها گفته بود که 56 تن از حدود 1000 تن که در اعتراضات هفته گذشته تحریک انصاف بازداشت شدند افغان ها هستند. وزیر داخلی پاکستان به روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که افغان ها برای اقامت در اسلام آباد پس از 31 دسامبر باید مجوز پلیس را با خود داشته باشند، اما برخی از افغان های مقیم اسلام آباد می گویند که پلیس در چند روز اخیر وارد محلات مسکونی شده و اکثر کسانی را بازداشت کردند که هیچ سهمی در اعتراضات نداشتند. محمد غیاسی غبار یک مهاجر افغان در ساحه پشاور مور اسلام آباد که کیس پیک مهاجرت به امریکا را دارد در مورد به رادیو آزادی گفت:
در این بازداشت هایی که چند روز شده ادامه دارم، در روزهای تظاهرات افغان ها در خانه خود بودن. این بازداشت ها کلن از محلات مسکونی است. کسانی که بازداشت شدن چشم دید مایی است، کسایی نبودن که در تظاهرات ها داشته باشند. بیشتر کسانی که در اینجا هستند کیسای از کشور آمریکا دارن. قبلا یک نامه مسئولیت از طرف سفارت دریافت کرده بودند که همون نامه را هم دیروز کسانی که اینجا پلیس گرفته برشان نشان داده و نامه را قبول نکردند.
او همچنان از روند انتقال به امریکا انتقاد کرد و گفت با آنکه تعداد زیاد افغان ها به شمول خودش مصاحبه و معاینات صحی خود را سپری کردند، اما از انتقالشان خبری نیست. محمد آشر سیفی یکی از افغانهای دیگر مشکل مشابه را مطرح کرد.
پلیس پشتوانه ما آمد و اخطار داد دوبار مرا که تو را میبریم. ما بنا به مشکلات امنیتی که داشتیم وطن را ترک گفتیم و اینجا ما بسیار نگران هستیم. تفلکای خورد ما خانم ما چند افغانی را که از پاکستان گرفتار کرده، از حقوق بشر جامعه مدنی اونچار ما خواهش داریم که مهربانی بکنن، به وضعیت ما مردم رسیدگی بکنن. شب و روز نه خواب داریم نه خوراک است. 3 سال است که ما در اینجا زندگی میکنیم. در 3 سال ما را تا بالا اونچار به انترویو اول نخواستن.
تلاش کردیم با خانواده های افراد بازداشت شده صحبت کنیم، اما به خاطر حساسیت موضوع حاضر به گفتگو نشدند. اعتراضات به حمایت از عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان در اسلام آباد هفته گذشته با خشونت همراه شد و اعتراض کننده ها با نیروهای امنیتی پاکستان درگیر شدند و در نتیجه صدها تن بازداشت شدند. معترضان خواهان رهایی فوری عمران خان از زندان پاکستان شده بودند که از یک سال بدین سو در زندان است. در این حال شورای سراسری مهاجران افغان در اسلام آباد با تایید این بازداشت‌ها از حکومت پاکستان خواهان ادامه همکاری با افغان‌های مهاجر در این کشور شد. میوند علمی افغان سرپرست این شورا به رادیو آزادی گفت تعداد از مهاجرین در وضعیت دشوار اقتصادی زندگی می‌کنند که توان تمدید ویزاهایشان را هم از دست دادند.
از حکومت پاکستان میخوام که قسمی که 40 سال یا 45 سال امرای ما به مهاجرین افغان کمک کردن، در کمک بودن و همکاری کردن، همین همکاری خود ادامه بدهند. درست پیش اومد اینجا بعضی دوستای ما را بردن، دیگه هنوز ما احوال نداریم که کجا بردن، چه تا جایشان دقیقا معلوم نیست.
و همچنان از افغان ها خواست که در مسائل داخلی پاکستان مداخله نکرده و به قوانین این کشور احترام بگذارند. این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گزارش داده که 800 افغان در ماه اکتبر در پاکستان بازداشت شدند. در گزارش این اداره که روز جمعه 28 نوامبر منتشر شده، UNHCR اعلام کرده که در سال جاری 7100 افغان در پاکستان بازداشت شدند. این گزارش افزوده است که از 15 سپتامبر سال 2023 تا پایان ماه اکتبر سال جاری بیش از 758000 افغان از پاکستان به کشورشان بازگشت کردند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296
و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزیران خارجه ایران و روسیه می گویند که از حکومت سوریه در مقابله علیه شورشیان حمایت می کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رسانه های ایران امروز در این مورد گزارش دادند. جعفر احمدی این موضوع را دنبال کرده است.
حلب بزرگترین شهر سوریه. شورشیان سوریه شنبه 30 نوامبر در این شهر دیده شدند. پس از اجرای حمله بزرگ علیه نیروهای حکومت این کشور، از زمان سال 2016 برای نخستین بار تیاره‌های جنگی خطوط تدارکاتی شورشیان را در حومه حلب هدف قرار دادند. اما شورشیان به روز جمعه از خطوط دفاعی حکومت عبور کردند و با اندک مقاومت نیروهای دولتی وارد محله غربی این شهر شدند. شورشیان چهارشنبه حملات تهاجمی بر حومه‌های حلب و ادلب را آغاز کردند. ده‌ها روستا و شهرک به شمول یک شهرک استراتژیک در جنوب حلب تحت کنترلشان درآمد. گروه حقوق بشر سوریه ناظر اوضاع این کشور از فرار شماری از باشندگان حلب خبر داده. گزارش شده که دفاتر حکومتی و مکاتب امروز بسته بودند و بسیاری از مردم در خانه هایشان ماندند. وضعیت سوریه موضوع مورد بحث مکالمه تلفنی امروز وزیران خارجه روسیه و ایران بود. با گزارش خبرگزاری رویتر، سرگی لاوروف و عباس عراقچی حمایتشان را از حکومت سوریه اعلام کردند. آنها مدعی شدند که حملات شورشیان بخشی از طرح ایالات متحده و اسرائیل است برای بی‌ثبات کردن منطقه به آن که اسناد و شواهد ارائه کنند. یک مقام وزارت دفاع روسیه گفته که تیاره‌های جنگی این کشور به روز جمعه 200 جنگجوی را کشتند که به گفتهش در حملات علیه نیروهای حکومت سوریه دخیل بودند. شورشیان از حومه‌های شرقی حلب در سال 2016 بیرون رانده شدند. پس از عملیات نظامی حکومت سوریه برخوردار از حمایت روسیه، ایران و گروه‌های متحدشان، از آن زمان نیروهای مخالف حکومت سوریه بر حلب حمله نکرده بودند. ترکیه از گروه‌های مخالف سوریه پشتیبانی می‌کند. ترکیه در تلاش‌های دیپلماتیکش برای جلوگیری از حملات حکومت سوریه بر مناطق تحت کنترل مخالفانش کوتاه آمده. این حملات تخطی از موافقتنامه سال 2019 به حمایت روسیه، ترکیه و ایران برای ختم جنگ توصیف شده. جنگ سال 2016 بر سر حلب نقطه عطف در جنگ میان حکومت سوریه و شورشیان این کشور بود. پس از آن که اعتراضهای سال 2011 علیه حاکمیت رئیس جمهور بشار اسد به یک جنگ تمام عیار مبدل شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
روزنامه گاردین با نشر گزارشی گفته است شماری از زنانی که به دلیل گدایی در افغانستان از سوی طالبان بازداشت شدند، مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. در این گزارش که به همکاری زن تایمز تهیه و به تازگی نشر شده، به نقل از شمار قربانیان آمده که آنان همچنان مورد لتوکوب قرار گرفته و مجبور به انجام کارهای اجباری شدند. در همین حال برخی از زنانی که به دلیل مشکلات اقتصادی گدایی می کنند، در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که در جریان مراحل بایومتریک با بدرفتاری و ضرب و شتم طالبان مواجه شدند. جزئیات بیشتر در گزارش خالده تحسین.
مرا گفتن که دیگه نبینمت که در بیرون ایستاکوی و خیرات بطلبی.
شماره از گداها در شهر کابل پایتخت افغانستان مدعی‌اند. هنگامی که از سوی حکومت طالبان به هدف بایومتریک به یکی از حوزه‌های امنیتی انتقال داده می شوند، مورد بدرفتاری و ضرب و شتم قرار می گیرند. بانوی در شهر کابل می گوید که به دلیل مشکلات اقتصادی گدایی می کند. او می گوید که اخیراً برای او هم چنین اتفاقی افتاده. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش فاش شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت.
دیگه یک روز نمیتو آمدن، نینیم یک موتر طالبان تا شد، مره بردن، اونجا مره بردن، قید کردن، یک دفع بایومتریک کرده بودن مره، باز مره دیگه بایومتریک کردن، باز یک دو سه ساعت مره اونجا ماندن، قید کردن، لطم کردن، بسیار جا وضعیت باز نو روی خراب اونجاد کردن. مرا گفتن که ای دیگه نبینیم که در بیرون استاجوی و خیرات کتلوی که چی کنیم، نه کمک میکنن نه کنم کاروبار برما میتن.
این در حال است که گزارش گاردین که به همکاری رسانه زن تایمز تهیه شده و در 29 نوامبر منتشر شد، به نقل از شمار زنان میگوید که آنها بر اساس قانون جدید طالبان برای جمع‌آوری گدایان دستگیر شده و در زندانها شکنجه، تجاوز جنسی و کار اجباری را تجربه کردند. بر اساس این گزارش برخی از زنان ادعا کردند که شاهد مرگ دو کودک نیز بودند که در نتیجه شکنجه طالبان در زندان جان باختند. در ادامه آمده که این زنان به بهانه بایومتریک به زندان‌ها منتقل شده و برای چند روز در بازداشت نگه داشته شدند. با این حال یک منبع معتبر در حکومت طالبان که نخواست نامش فاش شود این ادعا را رد کرده و به رادیو آزادی گفت که گداها تنها برای یک روز به منظور انجام بایومتریک نگه داشته می شوند و سپس به خانه هایشان باز می گردند. این منبع همچنین هر گونه بدرفتاری با گدایان و شکنجه آنها را تکذیب کرد. در همین حال رقیه صاحی فعال حقوق بشر نسبت به این موضوع نگرانی خود را ابراز کرده و بر لزوم نظارت سازمان‌های حقوق بشری بر زندان‌های طالبان تاکید می‌کند. او به رادیو آزادی گفت:
گزارش روزنامه زن تایمز و گاردین آنچه را که در گزارش آمده متاسفانه نمیشه که او را رد کرد و واقعیت دارد و در زندان رژیم طالبان هیچ گونه مسئولیتی بر زندانیا وجود ندارد و شکنجه های وحشتناک روحی و جسمی را بر زندانیا اعمال میکنند و هیچ ارگان یا نهاد حقوق بشری هم بر زندان های رژیم طالبان نظارت ندارد.
وزارت عدلیه حکومت طالبان به تاریخ 29 ثور قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی را تصویب کرد که بر اساس آن افراد سالم و کسانی که حداقل برای یک روز غذای کافی دارند از گدایی منع شده‌اند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
با رسیدن فصل زمستان و سرد شدن هوا، همه ساله گزارش های درباره مرگ و میر ناشی از گاز گرفتگی در بخش های از افغانستان به نشر می رسد. شماری از شهروندان افغانستان در صحبت با رادیو آزادی به احتیاطی و عدم آگاهی با نحوه استفاده از سوخت زغال سنگ و بخاری گازی را از عوامل اصلی مسمومیت و جان باختن خانواده ها در فصل سرما بیان میکنند. جزئیات بیشتر در گزارشی همکارم.
بسیاری از خانواده ها در افغانستان در فصل زمستان از گاز و زغال سنگ برای گرم کردن خانه هایشان استفاده می کنند که هر از گاه باعث حوادث مرگبار ناشی از گاز گرفتگی و از زغال گرفتگی می شود. ناداری، استفاده از مواد سوخت بی کیفیت و تصفیه نشده و به احتیاطی از دلایل افزایش گاز گرفتگی خوانده می شود. بانو حیدری باشنده شهر کابل می گوید به دلیل فقر و ناداری بسیاری از خانواده ها در فصل سرما برای گرم کردنشان با استفاده از زغال سنگ از صندلی که ابتدایی ترین وسیله گرم کننده است استفاده می کنند و عدم توجه به خطرات ناشی از گاز گرفتگی سبب حوادث مرگبار می شود. او روز شنبه در صحبت بر رادیو آزادی خواستار برنامه های آگاهی دهی از سوی حکومت طالبان شد.
مردم توان اقتصادی بالایی نداره و استفاده از صندلی و تازه نکردن و درست آمده نشدن زغال سبب می شه که گاز گرفتگی زیاد شود و هر سال جان تعداد زیاد را بگیره و باید برنامه های آگاهی صورت بگیره.
از سوی دیگر برخی از بستگان قربانیان که به دلیل احتیاطی و عدم توجه به نکات مهم ایمنی در استفاده گاز باعث رویدادهای ناگوار شده میگویند باید در استفاده وسایل گازی دقت بیشتر شود. وحید احمد الکوزه باشنده ولایت هرات که پسر کاکایش را در آتش سوزی ناشی از پخش شدن گاز در فضای اتاق از دست داده است به رادیو آزادی گفت:
بچه کاکا ما میشه ای قبلا به یک شرکت کار میکرد و داخل شرکت آشپز بود و با آشپزی بر سر کار میرم و گاز را باز گذاشته بودم. همکارا بالاخره داخل ما اتاق دروازه پشت سر خوب بسته میکنه، زمانی که میخواد گاز روشن بکنه فندک که میزنه فضا کلا گاز شده بوده و اینا آتش میگیره خونه. اول همین چشما از این آسیب دیده بود، دیگه ندیده بود که مثلا جلو خور از اتاق بتونه خور بیرو کنه یا به دیگه حالت اینا. دیگه متاسفانه من بین اتاق هموت کاملا سخته بود که کاملا جنازه بیرو کردم از داخل اتاق.
یا یاسین آرژن باشنده ولایت غور در صحبت به رادیو آزادی ادعا میکند که به دلیل کیفیت پایین مواد سوخت و وسایل غیر معیاری گاز گرفتگی در این ولایت سال گذشته قربانیان زیاد بر جا گذاشت. به باور او بیکیفیت بودن بخاری های گازی یکی از عوامل گاز گرفتگی در میان خانواده هاست.
هر سال از اثر گاز گرفتگی شاید احتمال میده که بیشتر از 10 تن جان شده از دست دادن و بسری حتی شاید احتمال میده که صد نفر دیگه به شفاخانه بستری شده باشن. دیگه ناولدی مردم دیگه یک این بخاری های کیمیای بخاری ها کیفیت بسیار پایین داره، دیگه این زغال هم بسیار بی کیفیت کیمیای زغال میه.
چرا میزان مرگ و میر ناشی از مسمومیت با زغال سنگ و گاز در میان شهروندان افغان هم سالا با رسیدن فصل زمستان افزایش مییابد و جان بسیاری از مردم را میگیرد؟ خواستم از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان در مورد برنامه‌های آگاهی برای جلوگیری از خطرات ناشی از گاز گرفتگی سوالات داشته باشیم، اما او به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. همچنان اداره ملی نرم و استاندارد حکومت طالبان نیز به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد تا در مورد کارکردهایشان برای جلوگیری از وارد شدن گاز و بخاری‌های گازی غیر معیاری و بی‌کیفیت بپرسیم. در همین حال دکتران توصیه می‌کنند که خانواده‌ها در فصل زمستان باید به گونه‌ای جدی متوجه و مراقب وسایل گرم کننده مخصوصاً بخاری‌های زغال سنگ و بخاری‌های گازی باشند تا از حوادث مرگبار گاز گرفتگی جلوگیری شود. دکتر جمعه‌زاده متخصص داخله بر رادیو آزادی گفت زغال گرفتگی و گاز گرفتگی هر دو عوامل و پیامد مشابه دارند.
کسایی که مثلا در خانه سنگ زغال می‌سوزانه، گاز می‌سوزانه و یا هم زغالای بلوط دیگه پا می‌سوزانه، باید در قدم اول خیلی خوب تازه شود، بعد در بیرون در هوای آزاد مانده شود تا هم گاز مونوکسیدی که از باعث اثرات تنفس و حتی به حالت پیشرفتش باعث کشندگی در نزد مردم میشه، باید برطرف شود. اولش کسری که مثلا در گاز مسموم شوه، برش چیزایی که در خانه قابل دسترس است مثل لیمو، چکه و یا ماست، این چیزا برشان بده، دیگه در هوای آزاد بکشن.
دکتران همچنان نوشیدن آب لیمو و بیرون کشیدن شخص گاز گرفته شده را به فضای باز از کمک‌های اولیه توصیه می‌کنند. گفته نیست که گاز مونوکساید کربن گاز بیبو، بیرنگ و بدون مشخصه خاص و کم سبک‌تر از هواست و به دلیل قابلیت انتشار بسیار بالایی که دارد و سرعت تمام فضای محیط را انباشته کرده و خطر مرگ را رقم می‌زند و دیده می‌شود که هر سال در فصل زمستان گزارش‌های زیاد از مرگ خانواده‌ها در اثر مسمومیت با زغال سنگ یا گاز در ولایت‌های مختلف افغانستان به نشر می‌رسد.
می رویم به بدخشان در شمال شرق افغانستان، جایی که مقام های محلی طالبان می گویند که 3 کودک در پی برفباری های شدید و سرمای طاقت فرسای زمستان جان خود را از دست دادند. این رویداد روزی گذشته در روستای نواباد ولسوالی راغستان ولایت بدخشان رخ داده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
لال محمدی 12 ساله یکی از قربانیان این حادثه است که همراه با دوستانش برای جمع‌آوری کمک به روستای همجوار رفته بود. محمد امین کاکای لال محمد در گفتگو با رادیو آزادی اظهار داشت که برادرزاده‌اش با هدف کمک به پدرش که در کابل در بیمارستان بستری است به این سفر رفت، اما در راه بازگشت به دلیل سرمای شدید و انحراف از مسیر اصلی جان باخت.
پدرش در کابل بوده، یک چند پیسه چندک این بین با پدرم راهی کنم دیگه، یا بیادار زده منم میگیره دو تایگه همونشون هم میگیره، یعنی 12-13 ساله بچه میروان یک شب یا میمونم پس حرکت میکنم میان شب در اومده در میرک سری کدو یک چیز زندر میایه و سه تش همونجور جانب حق تسلیم میکنه با شب رفته میلو را قیم قومو گرفته وانده.
حکمت الله محمدی عامر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان ضمن تایید این رویداد به رادیو آزادی گفت که این حادثه روز جمعه حوالی ساعت 5 شام رخ داده است. به گفته او 4 نوجوان در مسیر برگشت از روستای نوابات سیاب به سوی قریه کالر به دلیل سرمای شدید و بارش برف از مسیر اصلی منحرف شدند که در نتیجه 3 نفری از آنان جان باختند و تنها یکی توانی زنده بماند.
متاسفانه 4 کودک در ولسوالی راغستان است قریه نواباد سیاب به طرف قریه کالر در حرکت بودند، بین عصر شام اینا حرکت میکنند، به دلیل سرمای های شدید و همچنان برف زیاد. 3 نفر از این کودکان که بین سنین 12 ساله الا 9 و 8 بودن متاسفانه جان می‌بازند.
به گفته مقام های محلی بدخشان این کودکان بین سنین 8 تا 12 سال داشتند و به دلیل سرمای شدید و شرایط دشوار جاده جان خود را از دست دادند. امسال بدخشان شاهد برفباری های سنگین و بی سابقه بوده است. گزارش ها نشان می دهد که در مناطق مانند پامیر، دروازها و راغها میزان بارش برف به حدود 1 متر رسیده است. نبودی آمادگی های لازم، شرایط دشوار جاده ها و بی توجهی حکومت به مدیریت بحران از عواملی هستند که جان مردم این ولایت را در فصل زمستان به خطر می اندازد.
با نشر همین گزارش رسیدیم به پایان نیمه اولی برنامه. حال در نیمه دومی برنامه، برنامه زن و زندگی را داریم. اما پیش از آن خبرها. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شاهرای سالنگ پس از چندین ساعت مسدود بودن بر روی عبور و مرور دوباره باز شده است. این وزارت امروز با نشر خبرنامه گفته است که این شاهراه چاشت دیروز برای چند ساعت به دلیل برفباری، طوفان و محدود شدن ساحه دید مسدود شده بود، دوباره باز شده است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از مسافران به ویژه رانندگان خواسته که هنگام سفر از شاهرای سالنگ تجهیزات لازم را با خود داشته باشند و به راهنمایی های کارکنان سالنگ ها توجه جدی کنند. 143 خانواده مهاجری افغان دیروز از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت کردند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان امروز خبر داد که 44 خانواده از طریق تورخم و اسپین بولدک از پاکستان و 99 خانواده از طریق راهی ابریشم و اسلام قلعه از ایران برگشت کردند. در گزارش باختر مشخص نشده که این خانواده ها به گونه داوطلبانه برگشت کردند و یا اخراج شدند. در نتیجه سردی هوا 3 کودک در بدخشان جان باختند. برخی رسانه های محلی از قول حکمت الله محمدی، عامل ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، گزارش دادند که این کودکان که بین 9 تا 12 سال داشتند، شام دیروز در ساحه نواباد ولسوالی راغستان جان باختند. با گفته محمدی، این کودکان به سوی قلعه کلر روان بودند که به خاطر برفباری شدید در راه بند ماندند و جان باختند. و اردوی اسرائیل میگوید که بر علیه گروه حزب الله لبنان حملات هوایی انجام داده است. حزب الله لبنان از سوی آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در لیست سیاه قرار داده، نه شاخه سیاسی اش را. شاخه سیاسی حزب الله کرسی های در پارلمان لبنان دارد. با گفته اردوی اسرائیل، این حملات بعد از کشف فعالیت های حزب الله در جنوب لبنان صورت گرفته، زیرا با گفته آن این فعالیت ها با آتش بسی که چند روز قبل اجرایی شده تهدید ایجاد می کند. در اعلامیه که اردوی اسرائیل آمده است، در یکی از این 4 حمله تاسیسات حزب الله در جنوب لبنان هدف قرار گرفته است. در حمله هوایی دیگر به گفته اردوی اسرائیل، یک بنای دیگر را در لبنان هدف قرار دادند. وزارت صحت لبنان در یک اعلامیه گفته است در یک حمله که به یک موتر صورت گرفته، 3 نفر به شمول یک کودک 7 ساله زخمی شدند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
زن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند، سلام های ما را بپذیرید. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های زن و زندگی. 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری شده است. این روز در حال در جهان گرامی داشته می شود که زنان در گوشه از جهان در کشوری به نام افغانستان از اکثر امکانات زندگی محروم شدند. زنان افغان علاوه بر محدودیت‌های بیشمار و ممنوعیت کار، تحصیل و آزادی‌های اجتماعی که در طول 3 سال حاکمیت طالبان بر آنها تحمیل شده است، اکثر آنان قربانی خشونت‌های خانوادگی و رفتارهای نامناسب از سوی شوهرانشانند و به گفته آنان مراجع هم نمی‌یابند که برای دادخواهی مراجعه کنند و هرگاه در مراجعه به ادارات طالبان با تبعیض‌های مواجه می‌شوند. شاپیره یکی از این زنان است و گفت از رفتارهای خشونت‌آمیز و لطکوب شوهرش خیلی خسته شده است. او که از شوهر معتادش دل عقده‌مندی دارد می‌گوید:
دولت که دولت تریا کشتن می باشه مثلا صدا میکنم یا میمنان تیار است یا خانه بیاید ساد بلد کب میکنم نان اوس میپرتد چهاری مومنین بازه بیرون میکشیم در وزار قای میکنم برای برام طلاق استی کارت ندارم بیدی یک دفعه اف مده خانی مادرم بودم یک دفعه ایتا باز کشتیم از سیما بودم باز فاز بیادرش خوارش میاد وزار میکرد مرا پس میبردن.
قسمی که دیده میشود بیشتر مشکلات زنانی که مادر فرزندان این معتادانند خشونت‌های ناشی از اعتیاد شوهر و آزار و اذیت‌های زن و فرزندان می باشند. زن دیگری که نخواست نامی از او برده شود و تازه از مهاجرت به افغانستان برگشته است می گوید شوهر معتادش او را مجبور می ساختد تا کار کند و نفقه خانواده و مصارف مواد مخدر شوهرش را مهیا بسازد.
10 سال میش عرصی کردیم شوهرم یک آدم است که نیشه میکنه 24 سال میگه کار کن هر کار که میکنی فقط پول پیدا کن وقتی که کار نمیکنم میزد میکنه تا دولت کما میشنم از ایران آمدیم پاکستان میگه برو پیش پاکستانی ها میگه برو از کارخانه تکه ببر بره نمیفهم نوشار میگن چی میگه وجه تکه ببر مقصد بر ما کار کن پیسه بیار وقتی که فامیل میامد بازخواست میکرد که چرا میزنی گریه میکرد زیر پایشون مفتاد دیگه این کار نمیکنم وقتی که اونا میرفت یک دو روز که خوب میبود دو روز بعد فاش میداد دیگه میگه برو کار کن.
در خانواده هایی که مردانش به مواد مخدر معتادند به دلیل این عمل نظم خانوادگیشان برهم خورده و همسرانشان با مشکلات متعددی دست به گریبانند زیرا تحمل فشارهای روحی گرایش به مصرف مواد مخدر همراه با همسر از جمله مشکلات فردی و شخصیتی این زنان است. خانم ماریا یوسف قبلا کارمند در یکی از نهادهای حقوق بشری با گپ‌های در این مورد
یقینا وقتی یک خانم امرای شوهر معتاد زندگی میکنه بسیاری از حقوق بشری از او تلف میشه چون اگر خانم از خانه بیرون برای به خاطر رفع احتیاجات و ضروریات خود مجبور میشه که تن فروشی کند و دامنی از فسق و فساد و اجتماع را میگیره و دامنی از وسی میشه و این یک معضله بسیار مهم اجتماعی است بر علاوه از اینکه خانم از لحاظ حقوقی یا عقد مدنیش که تامین نفقه است از دست میده بالاخره به نمی شکل این خانما و این از اجتماع ما عادت میکنه و یکه پول مفت آسان و از طریق نامشروع رو چخص به دست بیاره.
یک تن از مردان معتادی که حالا اظهار پشیمانی میکند میگوید تشویق دوستهایش او را به این عمل دچار ساخته است. وی هم از رفتار و برخورد خود با همسرش چنین قصه کرده میگوید
بخاطر که نتارزم از شرایط اندیوالای بعد رفیق بعد نمیفهمیم میتن درس چی میکنی نگه چی میکنی بیا که بریم مثلا چرز بزنیم فهمیدیم تا پارک بگردیم دختر بازی کنیم وقت عقلم کار نمیکرد درست اگر کار میکرد این کارها را نمیکرد استفاده مواد مخدر دیگه مرا از درس دل سرد کرد نتانستم که مثلا درس خود ادامه بود پدرم که بود صبح مثلا 4 بجه صبح میره 10 بجه شب میامد در وظیفه دیگه تو کسی نبود کلان خانم خودم هست روزانه که نمیکردم 800-500 مصرف میکردم خیلی حالتهای بعد داشته مثلا شک سر خانم سر خواهر اتشکا میکردم با مادر جنگ کنم مثلا میمان میامد داخل خانه جنگ دوا میکردم که میمان چیز نمیشتم با دوستای کوچک که مثال میفتم بیا بریم مسجد دوا میکردم بریم میفتم نماز خواندن چیز دیگه چیز عقلم کار نمیکرد 5 سال نظر روسی میشه سر خانم نان و شک میکردم نصف شب یک دفعه خواهم نمی بود بیدار می شدم. خانم که مثال می رفت آشپزخانه که یک ظرف چیزا می شدم، شکی می شدم سره، بیدم نه تو رفتی مثلا که دیگه که از رابطه داری، قسم می خورد، گریان می کرد، مگه همه درد می کردم، لب می کردم، ناغ ناغ تو مد این شکار سرم از یالت می آورد. خیلی یک چیز بد است. یک شب مثال شزیات کشیده بودم، در فاز بودم، در اتاق واس می کنم، فکر من میاد که خانم من نیزی که پدر من خواب است. اتو فکر میکنم باز صبحش که میشه با پدر دعوا میکنم، جنجال میکنم، خانم از ایرزدن میگیرم چی تو پدرم پیش من عشق میریزانه، میگه بچه این تو من هسته خراب کرده مواد مخدر، این خود مثل اولادم هست، من مثل دختر خود فکر میکنم، چرا این کار میکنم. من وقت نمیفهمیدم، نیم دیفتم دقامقا شیشه را مایده کن، تخت خانه را مایده کن، تلویزیون را مایده کن. اینه تو باور کنی که من کارهای کردیم، یک وقت خودم گریانم میگیره، عشق میرزانم پیش خودم. حتی اترو شبه شده که با کارت زدنش خداوند نجاتش داد که کارت زیاد داخل میدهش نرفته بود. خداوند پدر مرا خیر بده که من بردش آجلی یک شفاخانه، خداوند نجاتش داد. گایا که من یادم میاد خیلی بر من دردناک، تمامش گریانو میگیره چرا دیگه کار را کنم. او هم دختر مامایم که بالت مرا دوزر با من تایی 5 سال بود زندگی کرد و خاطر که زیاد زجر دادم، شلطش کردم، شکایی چیزش کردم، پدرش دیگه مامای میشه، دختر مامای بود، گفت نمیخوام دیگه همراه تو زندگی کنم. در خانه خود خدا قید کرد، گفت خدا در میتون دیگه نمیخوام، اون از من طلاق گرفت، یعنی اون من تو دوز داشت، زندگی ما خوب بود. پدر مرا زنجیر زد، تلچک زد، در داخل تاکوی قلفم کرد، یعنی ما دو ما گفت نکو بچه، ما از خاطر دیگه چیز نمیکنم که توی اعصاب تا خراب کرد، صبح دیگه صبح شاید شب مثال خانم تزدی فردا مرا بزنی با کارت، یا مادر تا بزنی، یا خواهر تا بزنی، برادر تا بزنی، نکوی کار بچیم. پدر مادر که از خیلی دلسوز است، خصوصا مادر، حتی پدر میگفت نهار برش نتی بذار شکموج این توبگار شود، من مادر شب پد پد بر من این نهار میآورد، میگفت بخو بچیم نهار تا بخور توبه کو دیگه کن، من آدم نمیشدم گال، خیلی پشیمان هستم، گال فعلا مصروفیت ندارم، پدرم شوک عصبی دیدم مریض است، تو خانه هفت دیدم.
گفته می شود مردانی که معتاد به مواد مخدرند بیشتر اوقاتشان را صرف نشه در بیرون از خانه می کنند و به خاطر اینکه زنانشان آنها را رها نکنند، زنان را نیز معتاد به مواد مخدر می سازند. صدای دو تن از زنانی را بشنوید که از سوی شوهران خود معتاد به مواد مخدر شدند.
4 سال است که مثلا نشه می کنیم، خودش عمل داشت، ما را در معامل گرفتار کرد. خب می گفتم بکش، این عمل درست است، باز ما کردش با هم شروع کردیم، چون من اولا گفته بودم میخوام ازت طلاق بگیرم، بعدش او همی کار را کرد که واسه کی هم دمی عمل گرفتار شد، از من خط خدا نگیر.
من یک مادرم به شوهر داد، 15 ساله بودم، معتاد بود، من نمیفهمیدم، من که مریض میشدم میگفت این یک ذره تریاک بزن خوب میشی، یک ذره بخو خوب میشی، با او رقم مرا معتاد کرد. باز آمدم ایجا مادرم سرم ترک کرد، باز دوباره که او مرا برد پاکستان، بعد از باز داد برم، او البته میگفت که پیش دکتر نبرم، مریض که شد بیامیره برش بتون جور شوه.
قسمی که دیده می شود زنانی که با محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان از حق کار و تحصیل محروم شدند و از سوی همسپری کردن زندگی با چنین همسران معتاد و زجر زندگی مشکلاتشون لاینحل می ماند و به جز جدایی و طلاق راه دیگری برای نجات از همسران معتاد نمی یابند. اما از لحاظ حقوقی زنی که با شوهر معتاد زندگی می کند چگونه می تواند مانع پایمال شدن حقوق حقیقی خود شود؟ خانم یوسف باز هم در این مورد.
خانمان اول میتونن که به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنن، امکان داره که زمینه ای از این مساعد شد که شوهرها از نار برای خاطر تداوی برای بعض نهادهای همکار معرفه بسازن. خانم مجبور نیست، خانم میتونه که به یکی از ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه کنه، راه حل قانونی برای از این مشکل خود پیدا کنه، پیش از اینکه اونا خود آغشته و گناه بسازن و هم قربانی همچو خواسته هایی که نامشروع دیگر شوند.
به همین ترتیب بصیرالحق یک تن از آگاهان امور دینی میگوید از نظر دینی و شرعی یکی از حقوقی که زن بالای شوهر دارد همانا تهیه نفقه با کسب حلال است.
که فعالت و نفقه مکملا به دوش یک مرد می باشد، به خاطر یاشاوی باطی فامیل خود کار بکنه و کسب اولاد را داشته باشد. او در مردمایی که خلاف فرموده خداوند متعال که انما الخمر والمیسر والازلام مهربانی میکنه که شما اجتناب بکنید از چیزای نشاور و اینا سرکشی از امر خدا میکنه، کاملا گناهگار است و در حق خانم خود یا در حق اولادای خود که هر قدر ظلم را میکنه این در گناه برشان محسوب میشه.
از جانب هم روانشناسان به این عقیدند که استراب، افسردگی و خشم از بدترین صدمه هایی است که زنان دارای همسران معتاد با آن مواجه می شوند. توضیحات بیشتری را از حاجی محمد بشرپال، یک تن از روانشناسان افغان در این مورد بشنوید.
همه توجه مرد یا زنی که متعاب میشه با احتیاط خود است که از کدام را اینا رو تأمین بکنه. با زندگی مشترک توجه کم میشه، خصوصا اولادای از اینا بسیار متاثر میشه. یک مرد معتاد به مواد مخدر شد، اینجا زن است که صدمه میبینه، اعتمادش نسبت به زندگی از بین میره. سوی زن نسبت به مردان، نسبت به جامعه، نسبت به خانواده، زن از نظر احساسی روانی کاملا صدمه میبینه. اینا آهسته آهسته به افسردگی مبتلا میشه. خانم دیگه آهسته آهسته تبدیل بشه به یک زنی که عاجز است، هیچ چیزی از دستش بر نمیاد، در اجتماع از همه چیز دلگیر میشه. اینا بیشتر کشیده میشه به افسردگی که آخرش خودکشی است.
آقای بشرپال راههای مداوا و بیرون رفت از اعتیاد و مشکلات ناشی از آن را از طریق روانی نیز ارزنده میداند.
اگر مرد خانواده معتاد به مواد مخدر شد، اینا میتونن مشوره بکنن. زن اگر بخواه شوهرش میتونه کانه بسازن و از لحاظ روحی میتونن اینا رو روحیه بتن. ما مراجعین داریم که برای پسر خود مثلا شوهر خود معتاد داشتن، بعد لتوکوبم خورده بودن، از اینا کمک های اولیه رو به اونا دادیم که مثلا شما چطور میتونی امیر متقاعد بسازی که بیای امیجا ترکش ما بده.
با گفته آگاهان، خانواده ها و بزرگان محل مسئولیت دارند تا مانع اعتیاد افراد خانواده خود شوند که به گفته آنان مؤثرترین راه این است که پیش از اعتیاد به این مواد در رابطه با زیانهای آن به مردم آگاهی داده شود، زیرا وقایه پیش از تداوی بهتر است. به گفته این آگاهان، افراد معتاد به دلیل اینکه مغز عقلانی منطقی آنها تقریبا از کار می افتد، به صورت مستقیم به اعمال خشونت آمیز علیه زنان دست می زنند که بنابر اظهارات آنان، مردم با کسب آگاهی می توانند در خودداری از استفاده مواد نشاور تلاش کنند تا فضای آرامش و رفاه زندگی خود و زن و فرزندشان را در خانواده، جامعه و اجتماع تجربه کنند. توضیحات بیشتری در این مورد را در یک مصاحبه که با خانم زحل روشن، یکی از آگاهان امور اجتماعی و حقوق زنان انجام دادم، می شنوید. خانم روشن در شروع صحبتهایش از عمدترین عوامل این که چرا اکثر افراد معتاد نسبت به زن و فرزند از رفتار خشونت آمیز کار می گیرند گفت:
دلیلی که اینا خشونت می کنند، در قدم اول استفاده مواد مخدر، دوم تاثیرش بالای ذهن و رفتار و رویه اینا در خانه می باشه، مشکلاتی که بالای از اینا میه که این هم ناشی از استفاده مواد مخدر می باشه، که طور مثال مشکلات اقتصادی اونا را به جای می رسانه که اینا می بینن که همه هست بود خود دادن و در بدلش فقط از اون مواد استفاده کردن. اشخاصی که مواد استفاده میکنن و اقتصاد بالا ندارن، آخرین مرحله ما دیدیم که به خانم خود و زن خود ایره میگن که برو و به هر طریقی که میشه پیسه مواد مرا پیدا کن، چون استفاده مواد مخدر اونا را مجبور به این، یا هم پیشتر از اگر بگیم که خود از خشونت چرا استفاده میکنن بالای اولاد خود، بالای خانم خود، چون مغز از اونا نرمال نمیباشه، مواد تاثیر خود گذاشته و مشکلات دیگه هم که بالای از اینا میه، اینا مجبور میشن از خشونت استفاده کنن، چون انسان نرمال، انسانی که از مواد استفاده نمیکنه، حاضر به این نمیشه که به خانم خود بگه که طور مثال که برو تن فروشی کو یا هم هر کاری میکنی به من مواد مبیار. اما متاسفانه استفاده مواد مخدر مجبور می سازه شخص معتاد که خانم خود به چنین کار تشویق کنه، با از خشونت بالای اولاد خود، بالای خانم خود استفاده کنه یا همی که اگر خانمش راضی به این کارش خوبه اگر نشه مجبور میشه که خانم خودلات رو کوب کنه، برو به پیروی در روای سر کار کو، خودش در خانه فقط از مواد استفاده میکنه. دلیل خشونت کردن بالای اولاد و خانمشان چرا خشونت میکنه؟ همین خود تاثیر مواد مخدر بالا از اینا و مشکلاتی است که اینا در نبود مواد مخدر مجبور میشن که از خشونت بالای خانم خود بالای اولاد خود اینا استفاده کنن و اونا رو تشویق به هر کاری کنن تا که بتونن مواد خود به دست بیارن.
خب تشکر از شما. میشه بگوین که این گونه رفتار خشونت آمیز شوهران معتاد چی تأثیری بر فضای خانواده و زن فرزندشان میگذاره؟
استفاده مواد مخدر توسط شوهر معتاد در یک خانه و توسط استفادهش توسط یک پدر در خانواده بالای زن و فرزندانش تأثیرات منفی بسیار زیاد میگذاره. در قدم نخست بالای زن اولادشان ما قبل اشاره کردم که آسیبای جسمی و روانی میگذاره. او زنی که شوهرش معتاد است به همه خواسته های او زن رسیدگی کرده نمیتونه، برعکس او شوهرم باردوش همو زن میشه و او اولادی که پدرش برش پدری کرده نمیتونه. اینا همه باعث میشن تا آسیب های روانی وارد کنند. استرس که اینا چرا پدرم این رقم است و چرا شوهرم این رقم است، مشکلات بعدی را هم از لحاظ روانی بالای زن اولاد وجود میاره. در پهلوی یک نوع ترس و نگرانی هم خانواده ای که پدرشان یا هم شوهرشان معتاد به مواد مخدر هستند، اینو همیشه یک ترس و نگرانی دائمی می داشته باشند که چی خواهد شد، شوهرم چی خواهد شد، آیندیم چی خواهد شد، یا هم اولاد میگه که پدرم چه رقم خواهد شد، چرا پدر من این رقم است، چرا پدر دوستم نرمال است برش رسیدگی میکنه، چرا پدر من این کارو نمیکنم. این همچنان یک مشکل است. اعتماد به نفس به نزد عموزن کاهش میفته وقتی که خود در مقایسه با دیگه زنایی که شوهر دارن و شوهرشون برشون رسیدگی میکنه. که من چند موارد بسیار کم اشاره کردم و در آخرش میتونیم بگیم که مشکلات عاطفی را به وجود میاره میان فرزندان که چرا پدر مرا دوست نداره، چون شخص معتاد نمیتونه بالای احساسات خود حاکم نیست، نمیتونه که احساسات نرمال از خود بروز بده، چی به خانم خود و چی هم به اولاد خود. و این مشکلات باعث میشه که تا خانواده رو به از بین رفتن باشه.
بله. خب تعدادی از این زنانی که شوهرانشون معتاد به مواد خطر بودن و با برخوردهای نامناسب و حالت کوب شوهرانشان مواجه هستند میگوین که خیلی از این زندگیشان خسته شده. میشه شما بگوین که این زنان از چی طرز العملای استفاده کنند تا خود از این وضعیت نجات بتن؟
اینا کوشش کنن از خانواده، دوستان نزدیک و جامعه که زندگی میکنن، از مردمی که زندگی میکنن طلب کمک کنند. خانواده خود یا هم خانواده شوهر اینو میتونن که مشوره با خانواده و با سایر دوستانی که میتونه حرفشان تاثیر بالای شخص معتاد بگذاره، میتونن اینو به مراکز که به خاطر معتادین است مراجعه کنن تا تحت درمان باشن که باید امتحان شد. در صورتی که خشونت این شخص معتاد روز به روز زیاد شده میره، این خانم مطمئن است که من آینده با این شخص نمیداشته باشم و موجودیت خانم در زندگی و شخص معتاد به نقص بسیار زیاد این خانم تمام میشه، بنان این خانم کوشش کنه از شوهرش جدا شود، چون جدایی از شخص زندگی خود یک انسان دیگر را سیف میکنه. و در قدم آخر اگر در صورت که اینا دارای اولاد میباشند، خانم به خاطر ای که بتونه جان خود نگه کنه، جان اولاد خود در صورت که اولاد داشته باشن بخواهن نگه کنه، امی هزانت فرزندانش سرپرستی اولادا را به دوش خود بگیره، چون شخص معتاد دیگه نمیتونه، چون فرمان یک شخص معتاد بزرگ شون و بار دوش جامعه اونا هم بار بیاین.
به نظر شما خوبترین راهکارا به خاطر کاهش مشکلات زنانی که شوهران معتاد دارند چی است؟
خانمی که در یک خانواده با یک شوهر معتاد و پدر معتاد زندگی میکنه روان از اینا صدمه دیده، پس بهتر است اینا بدون کدام چون و چرایی به مراکز مشاوره و پیش روانشناس اینا مراجعه کنن، چون اینا شاید به نزد خود یک انسان نرمال باشن، اما معلوم دار که یک پدر معتاد یک شوهر معتاد با مشکلاتی که در خانواده ایجاد میکنه خانواده را متزلزل میسازد، حتی روانی اینا را صدمه میزنه. پس خوب است که زنان و اولادا همچنان در کنار یکی که خود شخص معتاد مراجعه کنه، اینو همچنان خودشان باید برن به مراکز روانشناسی پیش دکتر روانشناس تا مشاوره دریافت کنن. و یک موضوع دیگه من میخوام اشاره کنم که او زنی که شوهرش معتاد است باید از اون حمایت به سزای صورت بگیره، چی از طرف خانواده، چی از طرف جامعه، چی از طرف اشخاص و دوستایی که در چهار طرف خود داره، باید او شخص حمایت شه. ما من حیث یک انسان باید درد انسان دیگر را درک کنیم که چقدر او زنی که در یک خانواده با یک شوهر معتاد زندگی میکنه چی زندگی پرمشکلاتی را داره. پس بنان به جای از اینکه ما برای توصیه ازیره بکنیم که تو زن هستی در هر حالتش باید با شوهر بسازی، خب درست است هر انسانی میسازه، اما در مرحله ای که اینا با مشکلات زیاد مواجه میشه، پس چه خوب است که از طرف ما انسان ها همدردی صورت بگیره و از اون شخص حمایت صورت بگیره و تا جایی که میتونیم درک کنیم. اگر ما میتونیم مشوره حقوقی برای از خانم بدیم، اگر ما میتونیم مشوره صحی بدیم، اگر ما میتونیم مشوره فامیلی ارائه کنیم برایشون، هر مشوره ای که از دست ما میاد در این مراحل بسیار خوب میباشه. و از نظر ما اگر این راهکارها عملی شوه، به نظر ما که یک تاثیر در وضعیت زندگیشون به وجود خواهد آمد.
خب خانم زحل روشن، یکی از آگاهان امور اجتماعی، بسیار زیاد تشکر از وقتتان.
تشکر از خود شما.
ارجمن، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
گزارش از ما، قضاوت از شما.